هم دې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت سرته ورسید. بله خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما سروان صاحب، مانده نباشین. سلام عرض میکنم صبح همهتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 13 قوس سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 14 دسامبر سال 2011 میلادی. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مهمترین سرخطا، رئیس جمهور کرزی میگوید پاکستان تلاش های صلح با طالبان را سبوتاژ میکند. 3 از اساکر ناتو در شرق افغانستان کشته شدند و وزیر خارجه امریکا با صدر اعظم پاکستان در مورد حمله اخیر ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند گفتگو کرده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور کرزی میگوید پاکستان تلاش های صلح با طالبان را سبوتاژ می کند. آقای کرزی در صحبت با مجله هفتوار شپیگل آلمان همچنان گفته که متاسفانه پاکستان تا اکنون از تلاش های صلح افغانستان حمایت نکرده است. حامد کرزی که برای شرکت در کنفرانس بین المللی بن به آلمان رفته، همچنان میگوید که اگر افغانستان و جامعه بین المللی در این جنگ که همه را تهدید می کند ناکام شوند، معنی آن بازگشت به اوضاع پیش از حمله 11 سپتامبر خواهد بود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در شرق افغانستان، 3 از اساکر ناتو کشته شدند. نیروهای ناتو با بخش خبرنامه وقوع حادثه را تایید کردند، اما در مورد محل رویداد و هویت سربازان معلومات ندادند. در جریان امسال در افغانستان تا حالا 519 عسکر قوای ناتو به شمول 389 عسکر آمریکایی در نتیجه حمله شورشیان، انفجارها و سایر حوادث کشته شدند. نیروهای ناتو در این اواخر عملیات‌های خود را از جنوب به مناطق شرقی افغانستان که در نزدیکی سرحد با پاکستان قرار دارد متمرکز ساختند. یک عسکر بریتانیایی که یک پسر 11 ساله افغان را توسط حمله چاقو زخمی کرده بود، به 18 ماه حبس محکوم شده است. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت گرینا در دانیل کروک پارسال در ولایت هلمند، زمانی که مصروف گزمه بود، پسر 11 ساله افغان به نام غلام نبی را زخمی ساخت. کروک در ماه جون گذشته در نتیجه حکم یک محکمه نظامی بریتانیا زندانی شد و از اردوی این کشور هم اخراج گردید. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزیر خارجه امریکا با صدر اعظم پاکستان در مورد حمله اخیر ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند گفتگو کرده است. وزارت خارجه امریکا با پخش خبرنامه گفته که هیلری کلینتون در این صحبت تلفنی تأثیر کشورش را در مورد کشته شدن 24 تن از اساکر پاکستانی که خشم این کشور را برانگیخته گفتگو کرده است. پیش از این ناتو و امریکا گفته بودند که در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند، اما واشنگتن این را هم واضح ساخته بود که خیلی زود تا در مورد معذرت خواهی حرف گفته شود. ایران میگوید بحران حمله بالای سفارت بریتانیا در تهران میان دو کشور نباید به بحران کشورهای اروپایی مبدل شود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس با نقل از رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید حکومت بریتانیا تلاش دارد تا مخالفت میان لندن و تهران را با سایر کشورهای اروپایی گسترش بدهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفت کشورهای اروپایی نباید روابط خود را با تهران به این بحران مربوط بسازند. پیش از این مقامات فرانسوی گفته بودند که شمار کارمندان این کشور در تهران کاهش خواهد یافت و شمار از دیپلمات‌هایش را این کشور از تهران بیرون می‌کند. همزمان با این دیپلمات‌های ایرانی که از لندن اخراج شدند، دیروز وارد تهران شدند. انتخابات پارلمانی در روسیه امروز برگزار می شود. بر اساس گزارش ها رأی‌گیری در شرق روسیه از شام روز شنبه آغاز شده و قرار است این پروسه تا ناوقت امروز ادامه یابد. تدابیر شدید امنیتی هم در روسیه اتخاذ شده و نیروهای امنیتی این کشور در حالی که انتظار می رود تظاهرات هم در جریان انتخابات صورت گیرد، در حال آماده باش قرار دارند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که حزب حاکم متحد روسیه به رهبری رئیس جمهور دیمیتری مدودف در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی‌ها را حفظ خواهد کرد. اما احزاب مخالف ادعا می‌کنند که نظارت کنندگان آنها در این نظرسنجی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. صدر اعظم عراق میگوید او هدف انفجار هفته گذشته در ساحه سبز بغداد بوده است. نوری المالکی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که ساختمان پارلمان و شاید هم رئیس پارلمان عراق هدف این انفجار بودند، اما مالکی گفته که معلومات ابتدایی نشان میدهد که هدف اصلی خود او بوده است. به گفته صدر اعظم عراق پلان این بود که زمانی که او برای سخنرانی به پارلمان میرود باید بم انفجار کند، اما وی گفت که در هنگام انفجار در آنجا نبود. انفجار 28 نوامبر در داخل یک موتر که در ساحه سبز بغداد، یکی از مسئولترین مناطق پایتخت عراق، رخ داد، نگرانی ها را در مورد توانایی نیروهای امنیتی این کشور بیشتر ساخته است. و هرمانکن که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه نمایندگی می کرد، از نامزدیش کنار رفته است. آقای کن به سوء استفاده جنسی متهم شده بود، اما او این اتهامات برای خودش را رد می کند. هرمان کن با ارائه پلان کاهش مالیه در امریکا توجه مردم را به خود جلب کرده بود، اما حالا او گفته که در انتخابات به حیث نامزد شرکت نمی کند. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری امریکا سال آینده برگزار شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم خوش آمدین. ساعت 7:36 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و این هم سرخط مهمترین مطالب این مجله خبری. رئیس جمهور کرزی پاکستان را به سپاداش کردن تمامی تلاش های مذاکرات با طالبان متهم کرده است. سفیر امریکا در کابل میگوید عدم شرکت پاکستان در کنفرانس بن چندان با اهمیت نیست. حکومت افغانستان گفته حامیان بین المللی نباید کمک‌های مالی خود را به اندازه‌ای کم کنند که کابل مجبور شود تا مصارف و بودجه امور امنیتی خود را کاهش دهد. شورای عالی صلح افغانستان فعالیت‌های خود را پس از یک مدت طولانی از سر گرفته است. منشی این شورا:
ما از بعد و تأسیس شورای عالی صلح که تقریبا یک سال چند ماه میشه، ما دانستیم که در 28 ولایت افغانستان ای کمیته صلح ولایتی را تأسیس بکنیم که آخری ولایت هم ولایت کاپیسا بود.
شرکت جدید فابریکه قند بغلان به فعالیت آغاز کرده است. در ادامه این مجله خبری صحبت را با یک مقام افغان در ایران در مورد انتقال مواد نفتی به افغانستان خواهید شنید. همچنان نگاهی داریم به مطبوعات معتبر غربی درباره کنفرانس دوم بن. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی پاکستان را به سبوتاژ کردن تمامی تلاش‌های مذاکرات با طالبان متهم کرده است. حامد کرزی در صحبت با هفته‌نامه آلمانی شپیگل گفته که اگر افغانستان و جامعه بین المللی در این جنگ که همه را تهدید می‌کند ناکام شوند، معنی آن بازگشت به اوضاع پیش از حمله 11 سپتامبر خواهد بود. رئیس جمهور کرزی در حال حاضر برای شرکت در کنفرانس دوم بن در آلمان به سر می‌برد. غفور ملک‌زاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت با مجله هفتوار شپیگل چاپی آلمان گفت با تأسف که پاکستان تا کنون تمام تلاش های مذاکرات با طالبان را رد کرده و این تلاش ها را سبوتاژ نموده است. در کنفرانس بین‌المللی که به روز دوشنبه در شهر بن آلمان دایر می‌گردد، روی آینده افغانستان بعد از سال 2014 میلادی بحث و مذاکره می شود. اما عدم شرکت پاکستان در این کنفرانس با امیدهای طرح نقشه رای آینده برای افغانستان صدمه زد. پاکستان برای دورنمای ثبات جنگ 10 ساله در افغانستان بسیار مهم است. اما اسلام آباد با بانه حمله هوایی نیروهای ناتو به مناطق قبایلی کنفرانس بین‌المللی بن را تحریم نمود. گویدو وسترویل وزیر خارجه آلمان در یک مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپی آلمان از عدم شرکت پاکستان در کنفرانس بن که در آن نمایندگان 100 کشور اشتراک می‌نمایند اظهار تأسف نمود و گفت پاکستان نسبت به هر کشور دیگر همسایه‌اش از صلح و ثبات در افغانستان بیشتر نفع خواهد برد. آقای کرزی در صحبت با مجله شپیگل آلمان از جامعه جهانی تقاضا نمود تا بعد از سال 2014 میلادی کمک‌هایشان را به افغانستان ادامه بدهند. وی در عین زمان تأکید نمود که افغانستان نسبت به هر وقت دیگر در جبهه مقدم جنگ قرار خواهد داشت. کرزی گفت اگر ما در این جنگ که تهدید برای همه ماست ناکام شویم، معنیش برگشت به اوضاع قبل از حمله 11 سپتامبر خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان تصدیق کرد و گفت متاسفانه ما نتوانستیم ثبات و امنیت را برای تمام افغانها تأمین نماییم و این بزرگترین ناکامی ما می باشد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز شنبه و قبل از برگزاری کنفرانس بن از جامعه جهانی تقاضا نمود تا کمکایشان را بعد از سال 2014 میلادی به افغانستان ادامه بدهند. او گفت ما به کمکای درازمدت دوستان خود در جامعه بین‌المللی ضرورت داریم. در عین زمان به روز شنبه حدود 4500 نفر در بن علیه کنفرانس و نقش نیروهای آلمانی در افغانستان دست به تظاهرات زدند.
از اظهارات رئیس جمهور کرزی در آستانه برگزاری کنفرانس دوم بن شنیدید. او پاکستان را به عدم همکاری تمامی تلاش های مذاکرات با طالبان متهم کرده است. قرار است رئیس جمهور کرزی فردا در کنفرانس دوم بن شرکت کند. این کنفرانس فردا صبح آغاز می شود که برای افغانستان خیلی ها با اهمیت دانسته شده است. اما پاکستان گفته که در اعتراض به کشته شدن 24 تن از عساکرش در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در منطقه قبایلی مهمند در این نشست شرکت نمی کند. اما سفیر امریکا در کابل می گوید عدم شرکت پاکستان در کنفرانس بین المللی بن روی نشست تاثیرگذار نخواهد بود. رایان کراکر که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد همچنان گفت که جای تاسف است که پاکستان در کنفرانس بن شرکت نمی کند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر از کابل.
سفیر ایالات متحده امریکا در کابل به این باور است که عدم شرکت پاکستان در کنفرانس بین المللی بن به این معنا نیست که گفتگوهای افغانستان و پاکستان روی مسائل مهم ادامه نمییابد. رایان کراکر در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت اگر پاکستان در کنفرانس بن شرکت نکند، این مسئله روی این نشست تأثیر بجا نخواهد گذاشت.
نظر حکومت افغانستان را با شما شریک می سازم. کنفرانس بن به اشتراک 85 کشور به پیش خواهد رفت. جای تأسف است که ظاهراً پاکستان در میان این کشور حضور نخواهد داشت. اما عدم شرکت پاکستان در کنفرانس بن روی این نشست اثرگذار نیست.
در حالی که رهبران برخی از کشورها به شمول رئیس جمهور افغانستان کوشیدند تا پاکستان را برای شرکت در این کنفرانس تشویق کنند، اما به نظر می رسد که پاکستان همچنان بر تصمیمش استوار باقی خواهد ماند و در نشست بن حضور نخواهد یافت. سفیر امریکا در کابل می گوید مسائل مهم وجود دارد که می شود پس از برگزاری کنفرانس بن نیز روی آن با پاکستان صحبت کرد.
خواه پاکستان در کنفرانس بن باشد یا نه، مسائل بسیار مهم وجود دارد که افغانستان، پاکستان و جامعه بین المللی روی آن صحبت می کنند و من مطمئن هستم که راه های برای اجرای این گفتگوها دریافت خواهیم کرد.
سفیر ایالات متحده امریکا در کابل به طور مشخص نگفت این کدام مسائل خیلی ها مهم است که نیاز بحث رویان میان افغانستان، پاکستان و جامعه بین المللی وجود دارد. اما شماری از ناظران باور دارند که عدم همکاری لازم از سوی پاکستان در جهت مبارزه با تروریسم و تشویق طالبان برای گفتگو با دولت افغانستان از مسائل است که باید گفتگوها با پاکستان رویان ادامه یابد.
از اظهارات سفیر امریکا در کابل شنیدید. او گفته که عدم شرکت پاکستان در کنفرانس بن روی این نشست چندان تأثیر نخواهد داشت. این در حال است که قرار است رئیس جمهور کرزی و نمایندگان بیش از 80 کشور جهان و ده‌ها مؤسسه بین المللی در نشست دوم بن شرکت کنند. این کنفرانس فردا صبح آغاز می شود که برای افغانستان خیلی ها با اهمیت دانسته شده است. البته در برنامه میکروفون شما که در ساعت 8 به وقت کابل آغاز خواهد شد، در مورد اهمیت این کنفرانس برای شما بحث های خواهیم داشت که شما چه انتظارهایی از کنفرانس بن دارین؟
بن دوم،
رسیدن افغانستان و سال 2014.
بارها برای کشورهای همسایه مسئله را مطرح کردیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله، در روز کنفرانس بن خبرنگاران رادیو آزادی از محل برگزاری کنفرانس با ما و شما خواهند بود و تازه ترین ها را به مناسبت برگزاری کنفرانس دوم بن از رادیو آزادی در هر لحظه شنیده میتونین. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. رئیس جمهور کرزی میگوید پاکستان تلاش های صلح با افغانستان با طالبان را سبوتاژ میکند. آقای کرزی در صحبت با یک مجله آلمانی گفته که متاسفانه پاکستان تا اکنون از تلاش های صلح افغانستان حمایت نکرده است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در شرق افغانستان 3 تن از عساکر ناتو کشته شدند. نیروهای ناتو با پخش خبرنامه وقوع حادثه را تایید کردند، اما در مورد محل رویداد و هویت سربازان معلومات ندادند. یک عسکر بریتانیایی که یک پسر 11 ساله افغان را توسط حمله چاقو زخمی کرده بود به 18 ماه حبس محکوم شد. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت این عسکر پارسال در ولایت المن زمانی که مصروف گزمه بود پسر 11 ساله افغان به نام غلام نبی را زخمی کرده بود. وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم پاکستان در مورد حمله اخیر ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند گفتگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته که هیلری کلینتون در این صحبت تلفنی تأثیر کشورش را در مورد کشته شدن 24 تن از عساکر پاکستانی گفتگو کرده است. ایران میگوید بحران حمله بالای سفارت بریتانیا در تهران میان دو کشور نباید به بحران کشورهای اروپایی مبدل شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته حکومت بریتانیا تلاش دارد تا مخالفت میان لندن و تهران را به سایر کشورهای اروپایی گسترش دهد. و انتخابات پارلمانی در روسیه امروز برگزار می شود. بر اساس گزارش ها رأی‌گیری در شرق روسیه از شام روز شنبه آغاز شده و قرار است این پروسه تا ناوقت امروز ادامه یابد. تا دقایق بعد برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین هم براتان می خوانم و گزارش های دیگر هم از افغانستان داریم، اما حالا از سید سمی عباس بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در مورد کنفرانس دوم بن در مطبوعات معتبر غربی چاپ شدند.
اکثر روزنامه های غربی در آستانه کنفرانس بین المللی بن در مورد افغانستان توجه را به انتظارات و امیدواری ها از این کنفرانس جلب نموده و مطالب را به نشر رساندند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم وزرای خارجه افغانستان و آلمان زلمه رسول و گیدو وسترولا به چاپ رسانده است تحت عنوان باز کردن راه برای آینده افغانستان. دو وزیر در بخش از مطلب خود می نویسند از سال 2015 و بعد افغانستان مستقل مسئولیت کامل امور را به عهده خواهد گرفت که از همه مهمتر امنیت این کشور به دست خود افغانها تامین خواهد شد. اما بسیار افغانها سوال می کنند که آیا مانند دفعه گذشته که هنوز تجربه آن فراموش نشده است جامعه جهانی بار دیگر افغانستان را تنها رها خواهد کرد؟ دو وزیر در مطلب خود می نویسند جامعه جهانی نمی تواند این کار را انجام بدهد. حتی بعد از خروج قوای آیسف از افغانستان جامعه جهانی باید برای حفظ و تداوم دستاوردها و پیشرفتها در پهلوی مردم افغانستان قرار داشته باشد. به گفته آنها افغانستان بعد از سال 2014 هم به یک تعهد واضح، جدی و با اعتبار جامعه جهانی نیاز دارد و هدف اساسی در کنفرانس بن نیز همین می باشد. وزرای خارجه افغانستان و آلمان در مطلب خود در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسند اجندای کنفرانس بن بر 3 موضوع مهم تمرکز خواهد کرد. اول، جنبه ملکی انتقال مسئولیت‌ها به قوای افغان. در این راستا جامعه جهانی باید به کار حساس رشد مؤسسات ملکی در افغانستان، اصلاحات به سمت حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری حرکت نماید. دوم، تعهدات درازمدت جامعه جهانی به افغانستان بعد از سال 2014 باید تعریف شود، زیرا افغانستان در ساحه بازسازی برای بیرون شدن از وابستگی اقتصادی، تقویه قوای امنیتی و تقویه سکتور ملکی و خصوصی باز هم به کمک جدی جامعه جهانی نیاز خواهد داشت. سوم، کمک جامعه جهانی برای تقویه پروسه صلح آشتی ملی در افغانستان باید دوام کند. در این راستا حکومت افغانستان یک پروسه عملی و همه‌جانبه صلح را آغاز کرده است. به نوشته وزرای خارجه افغانستان و آلمان، با وجود عقب نشینی ها در این پروسه هنوز هم مصالحه یگانه راه رسیدن صلح واقعی و پایدار در افغانستان به شمار می رود. نشریه اشپیگل آنلاین هم در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان واقعا به چی نیاز دارد که در بخشان می نویسد در کنفرانس بن جامعه جهانی بر 2 موضوع تکیه می کند. اول اینکه پیروزی بر علیه طالبان در میدان جنگ به دست نمی آید و قوای خارجی هم می خواهند که هر چی زودتر چی به خاطر عدم رضایت مردم این کشورها و چی هم به خاطر مصارف گزاف جنگ افغانستان را ترک نمایند. دوم، در کنفرانس بن تعهداتی به وجود بیاید که افغانستان بعد از سال 2014 به یک اندازه ثبات دست یابد تا مرحله بعد از خروج قوای شوروی تکرار نشود که جنگ داخلی در افغانستان آغاز شد. نشریه شپیگل آنلاین می افزاید اگر این بار افغانستان به سقوط مواجه شود، تمام منطقه در یک حالت انفجاری قرار خواهد گرفت، مخصوصا اگر این بحران به کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان که دارای اسلحه اتمی می باشد سرایت کند.
حکومت افغانستان میگوید حامیان بین المللی نباید کمک‌های مالی خود را به اندازه کم کنند که کابل مجبور شود تا مصارف و بودجه امور امنیتی خود را کاهش دهد. وزیر مالیه افغانستان گفته که با کاهش دادن مصارف امور امنیتی خطر آن موجود است که طالبان شورشی دوباره برگردند. غفور ملکزاده متینو جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک راپور بانک جهانی گفته شده افغانستان برای تادیه مصارف امور امنیتی و سایر فعالیت‌های خود سالانه حدود 7 میلیارد دلار ضرورت دارد که جامعه بین‌المللی باید بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به این کشور کمک نمایند. در عین زمان بانک جهانی در همین راپور از افغانستان خواسته است تا بودجه و مصارف امور امنیتی خود را کاهش بدهد. عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان از شهر بن آلمان با آژانس خبری رویترز گفت ما تحلیل ها و نتایج خود را راجع به خلهای امور مالی انجام دادیم که با تخمین های بانک جهانی تفاوت های زیاده ندارد. زاخلوال می گوید با کاهش دادن بودجه امور امنیتی خطر آن موجود است که شورشان طالب دوباره برگردند. در عوض هرگاه بودجه خدمات امور صحی و معارف کاهش پیدا کند، این موضوع به صورت غیر مستقیم باعث تقویت حمایت شورشان می گردد. به گفته وزیر مالی افغانستان، فشار بالای حکومت افغانستان جهت کاهش دادن بودجه انتخاب مناسب نیست، زیرا عواقب ناگوار در پی دارد که باید آن را در نظر داشت. اما بدون کمک‌های خارجی افغانستان قادر نخواهد بود تا بعد از سال 2014 میلادی مصارف و معاشات نیروهای امنیتی اردو و پلیس را که در حال حاضر 352,000 تخمین می‌گردند تادیه نماید. اما با بحران اقتصادی در اروپا، کسر بودجه در امریکا و تشویش رایدهندگان از جنگ 10 ساله در افغانستان، سیاستمداران غرب می‌خواهند کمتر در افغانستان مصرف کنند، بدون این که در نظر داشته باشند افغانستان بار دیگر غرق در جنگ‌های داخلی خواهد شد. به نوشته آژانس خبری رویترز، کمک‌ها در سال 2011 میلادی برای افغانستان نزدیک به 16 میلیارد دلار بود. اما با کاهش یافتن حضور نیروهای خارجی در افغانستان، مقدار این کمک‌ها نیز کاهش می‌یابد، زیرا ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور بعد از سال‌های طولانی جنگ با چالش‌های جدی مالی روبرو می‌باشند.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. مسئولین شورای عالی صلح افغانستان میگویند این شورا فعالیت‌های خود را پس از یک مدت طولانی از سر گرفته است. بر اساس گزارش‌ها پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، نخستین نشست این شورا در ولایت کاپیسا برگزار شده است. احمد عنایش در مورد از ولایت کاپیسا گزارش می‌دهد.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند این شورا فعالیت‌های خود را به صورت پیگیر از سر گرفته است. به گفته مسئولین شورای عالی صلح افغانستان، پس از سوی قصد و ترور استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان، کار این شورا با بن‌بست روبرو شده و به تعویق افتاده بود. اما مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند با برگزاری یک گردهمایی وسیع در ولایت کاپیسا، اقدامات عملی برای پیشبرد کار این شورا دوباره آغاز شده است. مولوی امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان در حاشیه برگزاری گردهمایی در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا به روز شنبه به رادیو آزادی گفت به خاطر پیگیری اهداف صلح جویانه، کار این شورا با ایجاد کمیته های ولایتی از سر گرفته شده است.
شورای عالی صلح باید کمیته صلح ولایتی را در 34 ولایت افغانستان داشته باشه. ما از بدو تاسیس شورای عالی صلح که تقریبا یک سال چند ماه میشه، ما توانستیم که در 28 ولایت افغانستان این کمیته صلح ولایتی را تاسیس بکنیم که آخری ولایت هم ولایت کاپیسا بود که بعد از شهادت استاد شهید اولین ولایت است که ما آمدیم این پروسه را در ازیج افتتاح کردیم. 6 ولایت باقی مانده هم کارایش روی دست است، ادامه داره. ان شاء الله ان قریب کمیته صلح ولایتی در ازو هم افتتاح میشه.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی و ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که از آغاز تأسیس شورای عالی صلح افغانستان به خصوص کمیته های این شورا در ولایات قدم های کاری قابل دید نبرداشته و با توجه به مصارفی که به نام فعالیت های این شورا صورت می گیرد به نظر می رسد در کار شورای صلح مشکلات وجود داشته و شماری از افراد فرصت طلب و استفاده جو خاصتا در کمیته های ولایتی شورای عالی صلح خود را جا زده و کمترین نتایج از فعالیت های شورای صلح دیده نمی شود. اما مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند پس از این تلاش صورت میگیرد تا فعالیت‌های این شورا مؤثر و قابل دید باشد. احمد حنایش، رادیو آزادی، کاپیسا.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شرکت جدید فابریکه قند بغلان به فعالیت آغاز کرده است و گفته رئیس این فابریکه در حال حاضر روزانه 45 تن شکر در فابریکه قند بغلان تولید می شود. گفته می شود که این فابریکه شاید بتواند تا 15% نیازمندی مردم را به شکر مرفوع سازد. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
شرکت جدید فابریکه قند بغلان به فعالیت آغاز کرد. عبدالکریم وزیری رئیس فابریکه قند بغلان در یک کنفرانس خبری به روز شنبه گفت با ایجاد این فابریکه تولیدات فعلی فابریکه قند بغلان نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و تلاش ها جریان دارد تا این رقم را در هر سال بیشتر از پیش افزایش بدهند.
اما ما نسبت به سال 2008 هم تولید شکر و هم تولید لبلبو را به 4 چند یعنی 4 چند بلندتر شد. امسال ما تقریبا روزانه ظرفیت فابریکه از 150 تن روزانه که استهلاک میشه لبلبو به 450 رساندیم، یعنی ما تقریبا روزانه 45 تن شکر تولید میکنیم.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت کشور که برای گشایش شرکت جدید فابریکه قند بغلان به بغلان آمده بود گفت
قبل از جنگ این فابریکه 13 هزار تن تولید داشت و همین ظرفیتش هم. ما که بسیار زیاد تلاش هم بکنیم ممکن تا 15 هزار تن این ظرفیت بالا برد، اما اهمیتش دیگه است که برای هزارها دهقان در بغلان مرکزی زمینی کار آید زیادتر به وجود میره. مثلا مردم لبلبو را من حیث کشت دوم در بغلان استعمال کردن.
این فابریکه غولپیکر که یگانه فابریکه تولید شکر در افغانستان میباشد در سال 1370 تأسیس و یک سال پس از آن آغاز به فعالیت کرد. تولیدات آن زمان این فابریکه حدود 13 هزار تن در سال بود، ولی با حمله روس ها بر افغانستان و آغاز جنگ و بحران در این کشور این فابریکه آهسته آهسته رو به رکود نهاد و در حدود 20 سال همچنان راکت و آسیب دیده از جنگ ها باقی ماند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اخیراً قرارداد انتقال 300 هزار تن مواد نفتی میان افغانستان و ایران امضا شده است. بر اساس گزارش‌ها بخش خصوصی این قرارداد از چند هفته به این سو به اجرا گذاشته شده و انتقال نفت به افغانستان ادامه دارد. انتظار می‌رود بخش دولتی این قرارداد هم به زودی عملی شود. در همین مورد با مستشار اقتصادی سفارت افغانستان در تهران و نماینده وزارت تجارت و صنایع افغانستان صحبت داریم که در برنامه‌های ساعت 11 از رادیو آزادی نشر خواهد شد. از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شجاع‌الدین ظریفی از ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در پیام خود گفتند کنفرانس بن در روند حکومت سازی نتایج مثبت خواهد داشت. رضا صمیم از کابل در پیام خود گفته حضور یا عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن برای افغانستان بی تأثیر است، زیرا پاکستان در قبال افغانستان صادق نیست. و عبدالاحد از ولایت سرپل ولسوالی سانچارک گفتند که مشکلات در ولایت سرپل زیاد است، دولت توجه ندارد، جوانان بیکار هستند، زمینه های کار و اشتغال نیست، اکثر جوانان به ایران میرن تا کار و حرفه بیاموزن، اما در اونجا به تریاک معتاد میشن و یا حین رفتن به ایران تلف میشن و اگر بخوان از راه قانونی برون، قیمت یک کتابچه پاسپورت مبلغ 20,000 افغانی است و او هم برای کسی که واسطه دار باشه میسر است. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. از همراهی